پندهای الهی. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. جلسه هشتم، مفهوم و ضرورت ترس از خدا.
یا موسی کن اذا دعوتنی خائفا مشفقا وجلا، عفر وجهک لی فی التراب واسجد لی بمکارم بدنک وقنت بین یدی فی القیام و ناجنی حین تناجینی بخشیت من قلب وجل وحی به توراتی ایام الحیاه و علم الجهال محامدی و ذکرهم آلائی و نعمتی و قل لهم لا یتمادون فی غی ما هم فیه فإن أخذي علیم شدید.
ای موسی، با ترس، بیم و هراس مرا بخوان. در پیشگاه من صورتت را در خاک بمال و با شریفترین اندامت در برابرم سجده کن. با قلبی ترسان و هراسان با من مناجات کن و سراسر زندگیت را با خواندن و انس با تورات زنده دار. خوبی ها و صفات ستوده مرا به بیخبران و جاهلان بیاموز و نعمتهای مرا به یادشان آور. به آنان بگو که اگر به گمراهی گرفتار شدند از آن باز ایستند، که همانا عقوبت من سخت و دردناک است. مفهوم ترس. در آغاز این بند از حدیث قدسی، خداوند متعالی به حضرت موسی علیه السلام فرمان می‌دهد که با دلی آکنده از ترس خدا را بخواند. چنان که ملاحظه می شود در این بند سه واژه خوف، اشفاق و وجل که تقریبا هر سه مترادف و به معنای ترس هستند ذکر شده، چنین که در فارسی نیز واژگان بیم، ترس و هراس تقریبا مترادف و به یک معنا هستند و ذکر آن سه واژه هم معنا برای تأکید است و تفاوت چندانی بین آنها دیده نمی شود. با توجه به اینکه در این حدیث قدسی و بسیاری از آیات و روایات دیگر مسئله ترس از خدا مطرح گردیده، لازم است درباره مفهوم و ضرورت ترس از خدا بحث شود. اما پیش از آن به مفهوم ترس اشاره می کنیم. ترس حالتی انفعالی و واکنشی روانی است که انسان در برابر تهدید، خطر یا ضرر از خود بروز می دهد. ترس از آن نظر که به صورت واکنش طبیعی و غیر ارادی در انسان ظاهر می شود، رفتاری غیر اختیاری و غیر ارادی است و مورد ارزشیابی اخلاقی قرار نمی گیرد و به خودی خود به صفت خوب یا بد متصف نمی شود و مدح و ذمی ندارد. از این نظر در شمار حالتهای انعکاسی و به اصطلاح روانشناسان حالتهای رفلکسی نظیر حالت غم، حزن و شادی قرار می گیرد. پس چنان که وقتی سوزن به پای کسی فرو می رود و او بی اختیار واکنش نشان می دهد و پایش را کنار می کشد، کسی که با خطری مواجه می شود به صورت طبیعی و غیر ارادی واکنش نشان می دهد و می ترسد و رنگ رخسارش دگرگون می شود. این حالت و واکنش طبیعی برای هر کس و حتی افراد شجاع نیز رخ می دهد. چنان که قرآن درباره حضرت موسی علیه السلام نقل می کند که وقتی بر اثر سحر ساحران چنین می نبود که چوب دستی ها و ریسمان هایی که آنان بر زمین افکنده بودند می خزند، آن حضرت ترسید.
فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى.
و موسی در خود بیمی احساس کرد، گفتیم مترس که تو خود برتری. البته مقدمات ایجاد ترس و رفتاری که انسان برای تضعیف، تقویت، کاهش یا استمرار حالت ترس در خود انجام می دهد می تواند اختیاری باشد و ارزشیابی اخلاقی شود و صفت خوب یا بد به خود گیرد. گاهی انسان افکاری را به ذهن خود راه می دهد یا رفتاری انجام می دهد که باعث تقویت و تشدید حالت ترس در انسان می گردد. برای مثال، افراد ترسو و ضعیف النفس به ویژه وقتی شب به تنهایی در جایی به سر می برند، با تخیلات خیش حالت ترس را در خود تقویت می کنند و در نتیجه ترس آنها به دهشت و وحشت و وارد آمدن خسارت‌های جدی روحی به آنان تبدیل می کردند. در مقابل، گاهی با رفتارها و تمرین‌های خاصی حالت ترس را در خود می کاهند یا به کلی زمینه ایجاد آن را از بین می برند. این مقدمات که رفتار اختیاری انسان هستند، اخلاقاً خوب یا بد به شمار می آید و اگر گاهی حالت ترس نیز ارزش‌گذاری اخلاقی می شود و مطلوب و خوب یا بد معرفی می کردد، این ارزش‌گذاری به اعتبار همان مقدمات اختیاری است، نه به اعتبار حالت ترس فی حد نفسه. پس از آن که روشن شد ترس از انفعالات نفسانی و واکنش طبیعی و غیر ارادی به خطر و هر چیزی است که زیانی را متوجه انسان می‌سازد، روشن می‌گردد که ترس با ترسو بودن متفاوت است، چون ترسو بودن صفت و ملکه‌ای است که شخص در خود پدید می‌آورد و منشأ آن راحت طلبی و عافیت خواهی است و از این نظر اخلاقاً ناپسند است. شخص ترسو چون جرأت تحمل سختی ها و روبرو شدن با خطر را ندارد، از انجام کارهای مهم و وظایف اجتماعی خیش که با مشکلات و سختی ها عجین هستند خودداری می کند. حتی ممکن است شخص ترسو برای گریز از خطر اندک به انجام کاری که منفعت فراوانی برای او دارد اقدام نورزد. در عربی بر شخص ترسو جبان که از جبن اشتقاق یافته اطلاق می شود و در مقابل آن واژه شجاع است که صفتی است پسندیده. با توجه به این که در عربی واژه جبن و خوف معنای یکسانی ندارند، معنای خائف با معنای جبان متفاوت است و از این نظر بر شخص ترسو واژه جبان که ملکه است ناپسند اطلاق می گردد. اما به کسی که حالت ترس به او دست می دهد، واژه خائف گفته می شود. بر این اساس در عربی خلط و اشتباهی بین معنای جبان و خائف پدید نمی آید. اما در فارسی واژه ترسو با واژه ترسنده گرچه از نظر معنا متفاوتند و اولی بر کسی اطلاق می شود که دارای ملکه و صفت ناپسند اخلاقی ترسو بودن است و دومی به کسی گفته می شود که حالت انفعالی ترس را به صورت طبیعی و غیر ارادی از خود بروز می دهد و ارزش‌گذاری اخلاقی ندارد، اما از آن رو که در منشأ اشتقاق که ترس است با یکدیگر مشترکند، بین آن دو خلط و اشتباه صورت می پذیرد. پس از این مقدمه درباره ترسی که انسان در ایجاد آن نقش دارد و با مقدمات و تمهیداتی که از سوی او انجام می پذیرد تضعیف یا تقویت می گردد، سه پرسش مطرح می شود که باید بدانها پاسخ دهیم. چرایی طرح ضرورت ترس از خدا در آموزه‌های دینی. پرسش اول: با توجه به اینکه ترس برای انسان خوشایند نیست و روانشناسان به نکوهش ترس پرداختند و آن را باعث برهم خوردن آرامش و آسایش انسان دانستند، چرا در قرآن و روایات فراوان از خشیت، خوف و ترس از خدا سخن رفته است؟ آیا اصولاً ترسیدن پسندیده است؟ تا ترس از خداوند و عذاب او مطلوب و پسندیده پنداشته شود؟ پاسخ: گفته شد که ترس به خودی خود و به عنوان حالت طبیعی و انفعالی نفسانی نه خوب است نه بد و اخلاقاً ارزش گذاری نمی شود. اما مطلوب و پسندیده بودن مقدمات، زمینه های اختیاری ترس، تضعیف، تقویت یا تداوم آن در گرو هدف و نتیجه ایست که برانها مترتب می شود و باید دید که متعلق آن ترس چیست؟ صرف نظر از جنبه های معنوی، گاهی ترس مطلوب است و انسان باید از خطرهایی که سلامت و زندگی او را تهدید می کند بپرهیزد و در موارد لازم عزم و احتیاط داشته باشد. به هیچ وجه تهور و بی‌پروا به استقبال هر خطری رفتن پسندیده نیست و کسانی که اهل ماجراجویی هستند و بی محابا خود را به آب آتش می زنند و به ورطه های خطر وارد می شوند، از سلامت روانی و عقل کافی برخوردار نیستند. پس در مواردی که نتیجه و هدف شایسته‌ای برای ترس وجود دارد، تقویت و ایجاد آن مطلوب است و بی تردید ترس از خدا به دلیل ثمرات و نتایج فراوان دنیوی و اخروی که در پی دارد، نه تنها مطلوب که لازم و ضروری است. مفهوم ترس از خدا. پرسش دوم: اساساً مفهوم و معنای ترس از خدا چیست؟ انسان از موجودات خطرناک و وحشت آفرین می ترسند، اما با توجه به اینکه خداوند مظهر مهر، محبت و رحمت بی نهایت است، ترس از او به چه معناست؟ پاسخ: متعلق و منشأ ترس خطری است که متوجه انسان می شود، یا منفعتی است که از وی سلب می گردد، یا محرومیت وی از چیزی است که دوست می دارد و در درجه اول ترس به این امور نسبت داده می شود. اما به دلیل علاقه سببیت و مسببیت، گاهی کس یا چیزی که سبب پیدایش خطر یا سلب منفعت یا محرومیت است نیز متعلق ترس قرار می گیرد. برای مثال، کسی که از گرگ می ترسد، ترس او در واقع از دریده شدن و آسیب دیدن بدنش است و چون این زیانی به وسیله گرگ متوجه او می گردد، از آن می ترسد. یا کسی که از تاریکی می ترسد، ترس او در واقع از خطری است که ممکن است در تاریکی متوجه او گردد. با توجه به اینکه گاهی ترس به سبب و عامل خطر ضرر و سلب منفعت نسبت داده می شود، در اسلام نیز چون آموزه های اسلامی بر اساس توحید پیریزی شده، روش همه انبیا و از جمله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و نیز قرآن توجه دادن انسان به علت العلل و مسبب الاسباب است. بر اساس آن آموزه ها، گرچه انسان از گرگ می ترسد که خطری متوجه او سازد، اما چون گرگ آفریده خداست و اختیار و تدبیر آن را خداوند به عهده دارد، انسان باید از خداوند که آفریننده گرگ و مسبب الاسباب است بترسد. همچنین روشن است که با نزول باران و جریانان بر روی زمین، دانه گیاه در درون خاک جوانه می زند و رشد می کند. اما چون فعل و انفعالات درون خاک و دانه و نزول باران و تهیه مواد لازم برای احیا و جوانه زدن دانه و رشد آن همه با اذن و تدبیر خداوند انجام پذیرفته است و عوامل دیگر واسطه‌ای بیش نیستند، قرآن کریم احیا و شکافتن دانه را به خداوند نسبت می دهد و می فرماید:
ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي،
خداوند شکافنده دانه و خسته است. همچنین بخار آب پس از آن که از زمین متساعد شد، پس از سرد شدن در دمای خاصی تبدیل به باران می گردد و از راه ابر بر زمین می بارد. اما سبب و عامل اصلی نزول باران ابر نیست، بلکه خداوند است. چون خداوند خورشید را آفرید تا بر دریاها و آبها بتابد و بر اساس قانونی که او در طبیعت گذاشته، وقتی دمای آب به درجه مشخصی رسید، آب به بخار تبدیل می شود و به سوی آسمان متساعد می گردد. آنگاه بر اساس قانون الهی، بخار آب در آسمان در دمای مشخص سرد و پس از تشکیل ابر و به وسیله جاذبه زمین به سوی زمین کشانده می شود. بنابراین همه فعل و انفعالات، تبخیر آب و تبدیل بخار به آب در آسمان و بارش باران یا برف، همه با تدبیر و اراده خداوند انجام می پذیرد. از این روی قرآن نزول برف و باران از آسمان را به خداوند نسبت می دهد و می فرماید:
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد،
و اوست کسی که باران را پس از آن که مردم نومید شدند فرود می آورد و رحمت خیش را می گسترد و همو سرپرست ستوده است. روشن شد که شیوه تربیتی قرآن توجه دادن ما به مسبب الاسباب است وگرچه ما از آن که ضرری متوجه من شود می ترسیم و نیز نگران از دست دادن منافع خود هستیم یا از حوادث و بلایای طبیعی مثل سیل می ترسیم، اما در هر حال باید از خداوند بترسیم، چون زنجیری عوامل و اسبابی که باعث آن حوادث و خسارتها می شود در اختیار خداوند است و او مسبب الاسباب شمرده می شود. اما در حوزه رفتار اختیاری و اعمالی که ارزش گذاری اخلاقی می شوند، ترس ما از خداوند در واقع ترس از رفتار زشت و ناپسند خودمان است که بر اثر قوانین تشریعی الهی عذاب و کیفر خداوندگاری بر آنها مترتب می گردد و در این باره باید از خدا بترسیم، چون اوست که می تواند ما را ببخشد و کیفر و عذاب را از ما بردارد و یا ما را به عذاب خیش مبتلا سازد.
ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون.
به سبب آنچه دستهای مردم فراهم آورده، فساد در خشکی و دریا نمودار شده است تا خداوند جزای برخی از آن چه کرده اند به آنها بچشاند، باشد که بازگردند. خداوند در آیه دیگر نیز می‌فرماید:
و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر.
به هر گونه مصیبتی به شما برسد به سبب دستاوردی که از خود شماست و خدا از بسیاری در می گذرد. پس از آن که روشن شد ترس ما از خدا به معنای ترس از اعمال خود ماست که به سلب نعمت الهی و یا گرفتار شدن به عذاب الهی می انجامد، باید توجه داشت که عذاب گناهکاران از سوی خدا با صفت رحمانیت خداوند منافات ندارد و خداوند در عین آن که ارحم الراحمین است، عدالت و حکمتش ایجاب می کند بدکاران و کسانی را که به دیگران ستم کرده اند در این دنیا و یا در آخرت مجازات کند، و اگر نیک بنگریم عذاب و کیفر الهی نیز خود مظهر رحمت خداوند است. بخشی از اعمال زشت بندگان در دنیا کیفر داده می شود و بخشی بخشیده می شود و بخشی از آنها که در دنیا تدارک نگردیده و عفو نشده است در آخرت کیفر داده می شود. و اگر بنا بود خداوند در همین دنیا به عقوبت و کیفر همه گناهان بپردازد، کسی بر روی زمین باقی نمی ماند.
ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.
و اگر خدا مردم را به سزای آنچه انجام داده اند مؤاخذه می کرد، هیچ جنبنده‌ای را بر پشت زمین باقی نمی گذاشت، ولی تا مدتی معین مهلتشان می دهد و چون اجلشان فرا رسد خدا به احوال بندگانش بیناست. نقش تربیتی ترس از خدا در رفتار انسان. پرسش سوم: پس از آن که مفهوم ترس از خدا روشن شد، آیا مناسب تر نبود که خداوند به جای ترساندن بندگان از خیش و ذکر مکرر عذابهای جهنم، شیوه تربیتی دیگری را برمی‌گزید و از راه وعده پاداش و امیدوار ساختن بندگان به رحمت و بخشایش خود، مردم را به راه مستقیم انجام تکالیف و ترک گناهان دعوت می‌کرد؟ پاسخ اقناعی به این پرسش این است که خداوند خالق ما و آشنای به همه مصالح ماست و او خود نیک می داند که چه شیوهی برای هدایت و تربیت ما مؤثر است. بر این اساس ترساندن از عذاب و کیفر گناهان را به عنوان شیوهی عمومی و مؤثر برگزید و پیامبرانش را با عنوان نظیر و بیم دهنده به سوی مردم فرستاد.
انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امه الا خلا فيها نذير.
ما تو را به حق مژده دهنده و بیم دهنده فرستادیم و هیچ امتی نبود مگر آن که در میانشان بیم دهنده‌ای پیامبری گذشت. گرچه دعوت پیامبران الهی هم شامل بشارت به رضوان و بهشت الهی بود و هم بیم دادن از کیفر گناهان و عصیان خداوند، اما در هیچ جای قرآن خداوند نفرموده
ان من امتن الا خلافیها بشیر،
و ذکر صفت نظیر در ذیل آیه بالا به عنوان صفت عمومی برای همه پیامبران حاکی از تأثیر همگانی و کارساز بیم دادن از عذاب الهی است. اما پاسخ روانشناختی پرسش یاد شده این است که هم با تحقیقات و روش‌های علمی و هم با تجربه‌های عادی ما ثابت شده است که عامل محرک انسان در بیشتر کارها ترس است و میتوان گفت در 90% موارد ترس باعث تحریک و تلاش انسان می‌شود و 10% رفتار ما از وعده پاداش یا جلب منفعت سرچشمه می گیرد. آنچه باعث تلاش بیشتر دانش آموزان در تحصیلاتشان می شود، ترس از شکست و مردود شدن است و آنان اگر از مردود شدن و تنبیه و سرزنش پدر و مادر و دیگران نمی ترسیدند، درس نمی خواندند. بسیار اندکند دانش آموزانی که تلاش آنان ناشی از ترس نیست و عشق به علم باعث تلاش و کوشش آنان برای فراگیری علم می کردد. بر این اساس پدر و مادر برای اینکه فرزندشان را به درس خواندن تشویق کنند، او را از عواقب مردود گشتن و شکست در تحصیل علم می ترسانند. در امور معنوی نیز، گرچه ما معتقدیم خداوند افسون بر جهنم بهشت نیز دارد و رحمت خداوند گسترده تر و مقدم بر غضب اوست،
یا من سبقت رحمته غضبه،
اما در بیشتر مردم ترس از عقوبت الهی باعث انجام وظایف و عبادات می گردد و اگر ترس از عقوبت نبود، اندکی از مردم به امید ثواب و پاداش الهی به انجام عبادات و تکالیف خود می پرداختند. البته در برخی از رفتارها تنها امید به پاداش محرک است، چون عقوبتی برای ترک آنها در نظر گرفته نشده است. در این رفتار امید به پاداش که مطلوب انسان است تأثیر مستقیمی در انجام آنها دارد و در این میان ترس از محرومیت از آن پاداش نیز به صورت غیر مستقیم محرک انسان می گردد. روشن شد که در زندگی فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی محرک اصلی در بیشتر رفتارها و اعمال انسان ترس است. ترس از آن که گرفتاری برایش رخ دهد، یا ترس از آن که خوشیها و نعمتهایش را از او بستاند، یا ترس از آن که حرمت، اعتبار و موقعیت خیش را از دست دهد. اما برای خدا باوران و معتقدان به جهان آخرت، همچنین ترس از سختی‌های شب اول قبر و عذاب جهنم محرک بسیاری از رفتارهاست. فراتر از آنچه گفتیم، کسانی که در زمینه‌های معنوی به مدارج عالی معرفت دست یافتند، بزرگترین و جانفزاترین ترس و نگرانیشان ترس از آن است که توجه و عنایت خدا از آنان گرفته شود و مورد بی‌اعتنایی پروردگار خیش قرار گیرند. بی تردید محروم شدن از عنایت و توجه خداوند عذاب بزرگی است و از این رو خداوند در مقام نکوهش پیمان شکنان محروم گشتن از آن را در شمار عذابهای سخت خود نام می برد و می فرماید
اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی می فروشند، آنان را در آخرت بهره‌ای نیست، و خدا روز قیامت با آنان سخن نمی گوید و به ایشان نمی نگرد و پاکشان نمی گرداند و عذابی دردناک خواهند داشت. چنان که برای کودک تحمل گرسنگی آسان تر از تحمل محروم گشتن از نوازش و مهر مادر است و ترس از قهر و بی‌اعتنایی مادر برای او سنگین است و همچنان که ترس از گسستن ارتباط با معشوق و محروم شدن از گفتگو و همنشینی با او برای عاشق بسیار سخت است، برای کسی که طعم ارتباط با خدا و گفتگوی با او را چشیدند سخت‌ترین عذاب‌ها و حتی سخت‌تر از عذاب جهنم و محروم گشتن از بهشت خداوند عذاب حرمان از توجه خداوند و عنایات و الطاف اوست. از این رو ترس از حرمان از توجهات و لقای خداوند بزرگترین محرک و عاملی است که آنان را به انجام وظایف بندگی خدا وامی دارد. نسبت ترس از خدا با توحید افعالی. توجیه دیگری که میتوان برای اهمیت و ضرورت ترس از خدا ذکر کرد این است که اگر انسان احساس کند دارای قدرت و توان مقابله با خطرات و سختی هاست، ترس از روبرو شدن با خطر ندارد. از این نظر در مقایسه با افراد رشید و بالغ، کودکان بیشتر میترسند چون آنان ضعیف و ناتوانند و در برابر آزار و تعدی دیگران خود را بسیار آسیب پذیر می دانند. ترس آنان از آن روز که وقتی خطری متوجه آنان می شود، توان دفع آن را ندارند. وقتی کسی آنان را اذیت می کند، توان مقابله و مقاومت ندارند. اما افراد بالغ و به ویژه کسانی که در مقایسه با همسالان خود قدرت و توان بیشتری دارند، ترس از روبرو شدن با بسیاری از خطرات را ندارند، چون خود را برخوردار از توان کافی برای مقابله با خطرات و تعدی دیگران می‌یابند. پس به هر اندازه در انسان احساس ضعف، ناتوانی و فقر وجود داشته باشد، ترسش نیز بیشتر است و کسی که ضعیف‌تر باشد، ترسش فزون‌تر می‌باشد. از سوی دیگر کمال انسان در آن است که به بندگی محض خداوند دست یابد و از مظاهر بندگی خدا این است که انسان خود را مالک چیزی نداند، بلکه باور داشته باشد که دارای ضعف، نقص و فقر ذاتی است و سرتاپا نیازمند خداوند قادر متعالی است. به طور طبیعی کسی که خود را حقیر و ضعیف محض می‌یابد و هیچ قدرت و توانی در خود نمی‌یابد که به وسیله آن خطرات را از خود دفع کند، سرتاپای وجودش را ترس فرا می‌گیرد و ترسش از خالق و مالک هستی که دارای قدرت نامحدود و بی‌پایان است فوق‌العاده خواهد بود. بنابراین کسانی که ایمانشان کامل‌تر است و اعتقاد بیشتری به توحید دارند، ترسشان از خداوند نیز فزون‌تر است. آنان باور دارند که از خود چیزی ندارند. به هر خطری آنان را تهدید کند، جز خدا کس دیگری نمی‌تواند خطرها را از آنان دفع کند. نیز باور دارند که جز خدا کس دیگری نمی‌تواند خطری متوجه آنان سازد.
و ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یریدک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم.
و اگر خدا به تو زیانی برساند، آن را برطرف کننده جز او نیست، و اگر برای تو خیری بخواهد، بخشش او را رد کننده نیست. آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد میرساند و او آمرزنده مهربان است. کسانی که به مراتب بالای توحید افعالی رسیدند و باور دارند نفع و ضرر حقیقی از ناحیه خداوند انجام میپذیرد و آنان حقیقتاً مالک چیزی نیستند و قدرت مقابله با هیچ خطری را ندارند و تنها خداوند توان دفع خطر را از آنان دارد، باید از خداوند بترسند و مبهوت قدرت محض و بی پایان او گردند. خداوند در اشاره به این حقیقت ناب توحیدی می فرماید:
الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا
همان کس که فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن اوست و فرزندی اختیار نکرده و برای او شریکی در فرمان روایی نبوده است و هر چیزی را آفریده و بدان گونه که در خور آنها بوده اندازه‌گیری کرده است پس به جای او خدایانی برای خود گرفتند که چیزی را نمی آفرینند و خود خلق شدند و برای خود نه زیانی را در اختیار دارند و نه سودی، نه مرگی، نه حیاتی و نه رستاخیزی را طبیعی است کسی که به این درجه از معرفت توحیدی رسید دیگر به خود نمی بالد و فخر نمی فروشد و چنان که از خداوند می ترسد با توکل و تکیه بر قدرت نامحدود خداوند و حمایت و صیانت الهی از غیر خدا بیم و حراسی ندارد چون آنان را چون خود حقیر و ضعیف و فاقد قدرت می داند از این رو حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آن بنده خالص و سالک الهی که به عالی ترین مراتب معنوی و توحیدی رسیده بود وقتی درگیر و دار حوادث پس از 15 خرداد سال 1342 که با خطرات و تهدیدهای جدی رژیم ستمشاهی پهلوی روبرو شد و حتی خطر مرگ و اعدام را پیش روی خود می دید فرمود به خدا قسم لحظه ای نترسیدم آن آرامش، احساس قدرت، شجاعت و شهامت برخاست از قدرت ایمان و توکل ایشان به خداوند و باور این حقیقت بود که در برابر اراده و مشیت خداوند همه اراده ها و قدرت ها ناتوان، کوچک و بی تأثیرند. او باور داشت که اگر کسی در برابر قدرت خداوند فروتنی کند و تنها از او بترسد نه فقط از غیر خدا نمی ترسد بلکه خداوند ترس از او را در دل دشمنان می افکند و هیبت و هیمنه او خواب راحت را از چشمانشان می رو باید امام صادق علیه السلام در این باره فرمودند
و من خاف الله اخاف الله منه کل شیء و من لم یخف الله اخافه الله من کل شیء
کسی که از خداوند بترسد خداوند هر کسی و هر چیزی را از او می ترساند و کسی که از خداوند نترسد خداوند او را از هر کس و هر چیزی می ترساند فرجام فساد و تباهی در زمین در پایان بندی از توصیه های خداوند به حضرت موسی که در آغاز سخنان ترک کردیم و در راستای آن به مسئله ترس از خداوند پرداختیم خداوند از حضرت موسی علیه السلام می خواهد به بنی اسرائیل بفرماید
لا یتمادون فی غی ما هم فیه فإن اخذی علیم شدید
اگر به گمراهی گرفتار شدند از آن باز ایستند که همانا عقوبت من سخت و دردناک است خداوند کسانی که خود را به طغیان و سرکشی می آلایند و در زمین فساد و تباهی می گسترانند به عقوبت و عذاب خیش گرفتار می سازد عذابهای الهی گونه های عذابهای فردی، اجتماعی، دنیوی، معنوی و اخروی را در بر می گیرد از جمله این عذابها درک نکردن لذت مناجات با خدا و نچشیدن طعم شیرین گفتگوی با محبوب و احساس کسالت و خستگی به هنگام عبادت است اما سخت‌ترین عذابهای الهی در این دنیا گرفتار شدن به قانون استدراج است که یکی از سنت‌های الهی به شمار می آید کسانی محکوم این سنت الهی می شوند که اندرزها و نصیحتهای اولیای حق و مبلغان دین الهی در آنان تأثیر نمی گذارد و چنان در فساد و تباهی قوتور می گردند و از امکانات و نعمتهایی که خداوند در اختیارشان نهاده برای ارضای هواهای نفسانی و رسیدن به خواسته های پلید شیطانی خیش بهره می گیرند که نور هدایت و بازگشت به حق در دلشان بیفروغ می شود. برای اینکه مسیر انحطاط به هلاکت این گروه هموارتر گردد، خداوند روز به روز بر نعمتها و امکانات مادی آنان می افزاید تا آنجا که آنان تصور می کنند وفور آن نعمتها نشانه نیک فرجامی آنان و درستی راهی است که برگزیدند. پس نه فقط از انجام فساد و گناه پشیمان نمی شوند، بلکه آن را عامل رفاه، آسایش و فزونی نعمتها می دانند و با این احساس که عقوبت و عذابی در کار نیست، با خیالی آسوده به انجام گناهان بیشتر دست می آزند. اما در هنگامی که آنان در غفلت محض به سر می برند و نمی دانند گرفتار مکر الهی شده اند، عذاب کوبنده الهی آنان را غافلگیر می سازد و در هم می کوبد. وانگاه آنان می بینند که راهی برای توبه و جبران کردار زشتشان وجود ندارد. خداوند درباره عذاب استدراج می فرماید:
الا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین.
البته نباید کسانی که کافر شده اند تصور کنند که به ایشان مهلت می دهیم، برای آنان نیکو به نفعشان است. ما فقط به ایشان مهلت می دهیم تا بر گناه خود بیفزایند، وانگاه عذابی خفت‌آور خواهند داشت. در جای دیگر خداوند می فرماید:
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.
پس چون آنچه بدان پند داده شده بودند فراموش کردند، درهای همه چیز را بر آنان گشودیم تا چون بدان چه داده شدند شادمان گشتند، ناگهان بگرفتیمشان، پس همان دم از نجات و رحمت نومید شدند.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.